عامل اصلی این جنایت می دانست و به همین سبب به او لقب قصاب صبرا و شتیلا دادند. این جنایتکار چند سال بعد به نخست وزیری اسرائیل رسید. تحت فشار افکار عمومی، سازمان ملل وادار به محکوم کردن این کشتار شد و آن را نسل کشی خواند. اما جنتلمن های مدعی حقوق بشر و حامیان رژیم صهیونیستی حاضر نشدند به این قطعنامه رأی مثبت دهند.
کمیسیون تحقیق سازمان ملل رسماً از جنایت صبرا و شتیلا با عنوان نسل‌کشی دولتی اسرائیل علیه ملت فلسطین یاد کرد و شارون بعد از این نسل‌کشی با عنوان مسئول غیر مستقیم در کشتار معرفی شد و مدتی بعد از وزارت جنگ اسرائیل استعفا داد. سالها بعد وقتی خانواده های قربانیان صبرا و شتیلا در دادگاهی در بلژیک علیه شارون پرونده جنایی گشودند، تمام کسایی که حاضر شدند در اونجا علیه او شهادت بدن، از جمله الی هوبیکا فرمانده فالانجیست ها، یا یکی یکی ترور شدند یا بر اثر تهدید سکوت اختیار کردند. اکنون که 40 سال از این فاجعه بزرگ میگذره، تبلیغاتی به شکل فیلم هایی که وانمود میکنه بی‌طرف یا منصف هستن ساخته شده. این قسم فیلم ها قصد داره تا این فاجعه را یک زخم کوچک جلوه بده یا حاصل یک خطای فردی معرفی کنه. فیلم هایی مانند والس با بشیر و یا توهین از جمله ای آثار سینمایی هستن. در فیلم انیمیشن اسرائیلی والس با بشیر نهایتاً این نتیجه حاصل میشه که کشتار صبرا و شتیلا نتیجه تصمیم مغرضانه شخص آریل شارون بوده که او هم امروز مرده. فیلم توهین هم موضعی داره که جنگ جز پلیدی نیست و هر قربانی جنگ خود یک هیولاست. آنچه تحت عنوان درگیری‌های جنوب لبنان شناخته میشه، عملاً جنگ ارتش رژیم صهیونیستی همراه با درگیری‌های نیابتی گروه مارونی فالانج با نیروهای مقاومت لبنان بود که حدود 2 دهه از سال 1980 تا سال 1990 میلادی به طول انجامید و نهایتاً به آزادسازی جنوب لبنان از تصرف صهیونیست‌ها منجر شد. در این درگیری‌ها ارتش رژیم صهیونیستی و گروه فالانج حدود 4000 کشته متحمل شدند، در حالی که شهدای حزب الله لبنان 1276 نفر بودند. این نخستین بار بود که افسانه شکست ناپذیری اسرائیل فرو ریخت. مهمتر ای که شکست رژیم صهیونیستی در برابر ارتش متحد کشورهای عرب یا ارتش رسمی یک کشور نبود، بلکه اسرائیل مغلوب یک گروه مقاومت شد. اما همزمان با این درگیری‌ها درون سرزمین فلسطین نیز مبارزاتی علیه اشغالگری رژیم صهیونیستی شکل گرفت که از آن تحت عنوان انتفاضه یاد می‌شود. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
برنامه که در لحظه تقدیم شما خوبان همراه می شود روایت همدلیست. امیدوارم که تا پایان همراهی بفرمایید.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخاسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم. برنامه روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید با ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته روایت همدلی. ویژه برنامه میلاد حضرت علی علیه السلام و روز پدر با عنوان علی شیر خدا یا شاه مردان، 25 جدی با حضور فرهیختگان جامعه افغانستانی در خانه هنر مشهد برگزار شد. گزارش همکارم غزل حسین زاده را بشنوید.
ویژه برنامه میلاد حضرت علی علیه السلام و روز پدر با عنوان علی شیر خدا یا شاه مردان با حضور فرهیختگان جامعه مهاجر افغانستانی در خانه هنر مشهد برگزار شد. این مراسم که به همت نهادها و تشکل‌های فرهنگی اجتماعی مهاجرین افغانستانی برگزار گردید، به بررسی شخصیت والای حضرت علی علیه السلام و جایگاه او در تاریخ اسلام پرداخت. در این مراسم محمد کاظم کاظمی، شاعر شناخته شده افغانستانی، ضمن اشاره به دو رویکرد مختلف در سرایش شعر درباره بزرگان دین گفت:
ما دو نوع رویکرد در مورد بزرگان دین میتونیم داشته باشیم. یکی از اینها رویکرد تجلیل و توصیف هست و یکی دیگر از اینها رویکرد آموزندگی یا آموختن از رفتار و سلوک این بزرگان. واقعیت اینه که در بسیاری مواقع شاید میبینیم که شاعران ما وقتی که به حضرت امیرالمومنین میپردازن اغراق‌های بسیار زیبا دارن، ولی وقتی نگاه میکنی که شاعر چه چیزی از حضرت امیرالمومنین برای ما توصیف میکنه که به درد ما بخوره، به کار ما بیای، برای انسان امروز و انسان بتونه از او چیزی یاد بگیره، میبینی که خیلی از شعرها هست که فقط توصیف و تجلیل صرفه و جنبه محتوایی و آموزندگی نداره. ما میبینیم بسیاری از شاعران ما که شعر برای حضرت علی دارن از شاعران اهل تشیع هم هستن و خیلی ها بیشتر حتی از شاعرهای اهل سنت، به خاطر که جامعه بوده که غالب بوده، جمعیت اهل سنت، حکومت اهل سنت، و مولانا اهل سنت هست، حافظ از اهل سنت هست، سعدی از اهل سنت هست، سنایی همچنان و باشکوه ترین شعرها هم گفتن برای حضرت امیرالمومنین و این نقش وحدت بخش رو ما میتونیم حفظ بکنیم.
حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی رئیس بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران نیز در این مراسم به اهمیت حفظ و ترویج نام حضرت علی علیه السلام اشاره کرد و گفت شعرا و ادبا در طول تاریخ تانستند نام حضرت علی علیه السلام را در کنار نام پیامبر اسلام به عنوان ولی الله حفظ کنند.
افغانستان مهد زبان فارسی است و شعرای بزرگ و ادبای بزرگ که جغرافیای فارسی زبانان مدیون اونا هستند، مهد اونها و خواستگاه اونها افغانستان هست. بنابراین در این قسمت ما قول میدیم که بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی ها کمک کنه.
در ادامه مراسم شاعران افغانستانی نظیر زهرا حسینزاده، زهرا رسولی، سید احمد علی فاخر، مهران پوپل و حسن مبارز به خواندن شعرهایی در وصف فضائل حضرت علی علیه السلام پرداختند. غزل حسینزاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
جهادگران ایرانی و افغانستانی در مناطق کم برخوردار مشهد خدمات درمانی ارائه کردند. همزمان با ایام میلاد امام علی علیه السلام، گروه جهادی پزشکی در یکی از مناطق حاشیه شهر مشهد با خانواده‌های کم برخوردار خدمات پزشکی ارائه کرد. علیرضا شریفی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گزارش می‌دهد.
جمعی از پزشکان افغانستانی و ایرانی گرد هم آمدند تا بدون هیچ چشم داشتی دردهای هموطنان خود را تسکین دهند. اینجا مرزها کنار رفتن و تنها نیاز انسانها دیده می شود.
15 اردوی جهادی هست که ما توی مشهد داریم با ایام اربعین.
اینجا هیچ بیمه شرط نیست. توان مالی هم اهمیت ندارد. آنچه که اهمیت دارد نیاز است و هدف کمک به دیگران.
خدا آمد تبارک و تعالی که برای جهاد یک جایگاه خاص قرار داده و خدا را شاکرم که به ما این موقعیت داده آمدیم و این کار جهادی را انجام میدیم.
انگیزه خاصی دارم به خدمت کردن به همه کسایی که نیازمند هستند.
چیزی که ما رو در کنار هم قرار داده این حس انسان دوستانه است که خدمت به مردم بکنیم.
روح های جهادی مثلا که از جامعه مهاجر باشن درد مهاجر رو بیشتر درک میکنن و این باعث میشن که همدلی و همبستگی بین خود ما افغانستانی ها بیشتر بشه.
این گروه جهادی در حوزه‌های مختلف پزشکی، روانشناسی، طب سنتی و توزیع داروی رایگان فعالیت می‌کند.
رسالت و هدف ما در بخش مامای این هستش که پیشگیری، تشخیص زود هنگام و ارتقای سلامت زنان از جمله بانوان منطقه محروم کشور هست.
بعضی مردم واقعا واسهشون رو ندارن که بتونن بچه‌هاشون رو ببرن دکتر. خب مجبور خودشو خود درمانی کنن. ولی وقتی این جور گروه‌های جهادی هستن، باز مردم حداقل میتونن به یک دسترسی پیدا کنن، به یک پزشکی، چیزی که بتونن بچه‌هاشون رو بیارن دکتر.
خدمات درمانی این گروه جهادی با حمایت خیرین افغانستانی در دسترس خانواده‌های نیازمند قرار گرفته است. علیرضا شریفی، خبرگزاری صدا و سیما.
تهیه کننده و گوینده رادیو دری برون مرزی جمهوری اسلامی ایران تندیس و لوح افتخار دهمین دوره جایزه جهانی اربعین را به دست آورد. قاسم موحد، تهیه کننده و گوینده با سابقه رادیو دری برون مرزی ایران، به عنوان سرپرست گروه موسیقی خانه هنر مهاجرین در مراسم اختتامیه دهمین دوره جایزه جهانی اربعین در بخش افغانستان تندیس و لوح افتخار را برای نوای اربعینی به نام حسین علی دریافت کرد. در همین حال حجت الاسلام حسینی نیشابوری، دبیر جشنواره جهانی اربعین، در نشست خبری گفت مراسم اختتامیه این جایزه جهانی هر سال در سال روز شهادت حضرت زینب سلام الله علیها که بیشترین حال و هوای اربعینی را داره برگزار میشه، چرا که حضرت زینب سلام الله علیها پیام رسان عاشورا و احیاگر اربعین است و در نگاه کلان و وسیع جایزه اربعین میخواهد رسالتی که حضرت زینب به تنهایی به دوش کشید را ادامه بده. قاسم موحد و توضیحات بیشتر.
قسمی که شما هم اطلاع دارین 26 ماه جدی در تهران دهمین جشنواره و اختتامیه جشنواره جهانی اربعین با حضور مسئولین و فرهنگیان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران و چهره های فرهنگی از کشورهای مختلف برگزار شد. در این دور از جشنواره جهانی اربعین حسینی 42 کشور حضور فعال داشتند، از جمله کشورهایی که در جشنواره بین المللی و جهانی اربعین حسینی شرکت کرده بود افغانستان بود. در بخش افغانستان خب بنده به عنوان سرپرست گروه هنر خانه مهاجرین شرکت داشتم و خوشبختانه در این دوره از بین 2068 اثر آوایی که در این دوره از جشنواره جهانی اربعین حسینی شرکت داده شده بود مقام سوم از آن خود کرد. یکی از نواها و آواهای افغانستانی ما که آهنگسازیش و تنظیم آهنگ توسط خودم انجام شده بود با صدای یکی از هنرمندان افغانستانی مرحوم آقای قربانی ضبط شده بود که بنده به عنوان مدیر گروه هنر خانه مهاجرین و به عنوان آهنگسازی اثر. خوشبختانه خوبی اثر تحت عنوان حسین علی مقام سوم از آن خود کرد که خب ایرما شخصا از طرف خودم به همه مردم عزیز افغانستان، دوستداران خاندان نبوت و عصمت و طهارت علیهم السلام و همچنین هنرمندان هموطنم تبریک عرض میکنم.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته روایت همدلی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. همینطور اگر سری به سایت ما بزنید مطالب متنوعی روی سایت هست که میتونه مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار بگیره، از جمله آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی سایت هست و شما دوستان از این طریق به آرشیو روایت همدلی هم دسترسی خواهید داشت. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی هم پیگیر رادیو دری باشید. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است. دومین یادواره لاله‌های غریب با الهام از برنامه فاخر رادیو دری به همین نام و با هدف گرامی داشت یاد و خاطره دو شهید افغانستانی و ایرانی دفاع مقدس و جهاد افغانستان شام یکشنبه 23 جدی در مشهد مقدس و در فرهنگ سرای زیارت برگزار شد. حاضران در این مراسم که به همت بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، یاد یونس رحمانی شهید افغانستانی دفاع مقدس و محمد حسن موهبتی شهید ایرانی جهاد افغانستان را گرامی داشتند. دعوت میکنم گزارش علیرضا شریفی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را در همین ارتباط بشنوید.
شهیدانی که مرزها را کنار زدند و برادری را معنا کردند. شهید یونس رحمانی از طلبگی در مدرسه امام صادق علیه السلام زاهدان تا خط مقدم جبهه دفاع مقدس. شهید افغانستانی که صدای رگبار مسلسلش سکوت دشمن را می شکست.
شهید یونس رحمانی علاوه بر اخلاص، جدیت و تلاش در امر درس و بحث، در امر جهاد رزمی هم به جد، شجاع، نترس و دلاور بود.
و شهید محمد حسن موهبتی از دیار ایران به افغانستان رفت تا در کنار مجاهدین افغانستانی در برابر شوروی سابق ایستادگی کند.
مأموریت های ایشون در هر دو جبهه بوده، یعنی اون زمان که بالاخره جنگ ایران و عراق هم بود، ایشون معتقد بودن که افغانستان و ایران از نظر استراتژیک دو تا کشوری هستند که میتونن اتحاد این دو کشور تأثیر بسیار رو میتونه بر منطقه و بر ثبات در واقع حتی نظام جمهوری اسلامی ایران مؤثر میدونه.
شهدایی که آغازگر راهی بودند که امروز به جبهه مقاومت تبدیل شده است، نمادی از همدلی میان دو ملت.
من به جرأت میتونم بگم یکی از کسانی که اولین نهال جبهه مقاومت رو کاشتن و بنیانگذاران جبهه مقاومت شهید محمد حسن موهبتی.
شهدای ما شهدای مرز نیستند، ما شهدامون شهدای ایران یا شهدای افغانستان نیستند، اینها شهدای اسلامند.
مکتب یکیه و ما مفتخریم که از نعمت اسلام و از نعمت ولایت و پیروی از مکتب اهل بیت قرار داریم.
لاله‌های غریب از خاک‌های متفاوتی برخاستند، اما پیامشان یکی است: وحدت تنها راه پیروزی در برابر دشمنان اسلام و کنار زدن تفرقه ها.
امیدواریم که روشنگری که در این زمینه میشه بتونه در برابر تفرقه‌ای که دشمن ایجاد میکنه غلبه داشته باشه.
این همایش از سوی بنیاد فرهنگی اجتماعی مهاجرین افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران در مشهد برگزار شد. علیرضا شریفی، خبرگزاری صدا و سیما.
خب، گزارش علیرضا شریفی رو شما عزیزان شنونده شنیدید. دکتر صدیقی خدیوی، سرپرست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، هم در حاشیه دومین یادواره لاله‌های غریب درباره ارزیابی خودش از این مراسم به خبرنگار رادیو دری گفت:
خب خدا رو شکر که در واقع کسانی هستند از بین ایثارگران و فعالان فرهنگی ایرانی و افغانستانی که در برگزاری این همایش ها در واقع تلاش میکنن، همت میکنن. قطعا این همایش ها در جهت روشنگری است و در جهت اینکه خونخواهی، رسیدگی به فریاد مظلومان و مبارزه با کفر مرز نمیشناسه. ما مسلمانان موظف هستیم هر جایی که فریاد مظلومی هست پاسخ بدیم و با امکاناتی که داریم تلاش کنیم. تلاشمون رو با زبان و گفتار و به صورت جنگ نرم و جنگ رسانه‌ای و شاید هم جنگ نظامی در واقع انجام بدیم.
دکتر خدیوی در ادامه در خصوص تأثیر برگزاری این گونه همایش ها و یادواره ها بر وحدت و همدلی بیشتر دو ملت ایران و افغانستان هم گفت:
قطعا بسیار مؤثره. جمعی که خانواده شهدای ایرانی و افغان کنار هم قرار می گیرند، به اهداف مشترک شهدا می پردازند، قطعا روشنگری در همین جهته، در این جهت که در واقع اعتقادات ما، دین و مذهب ما فراتر از موضوع در واقع مرزهای جغرافیایی.
نمایشگاه نقاشی هنر مقاومت در فرهنگسرای رضوان برگزار شد. 26 اثر هنری از تصاویر فرماندهان مقاومت و دست 13 هنرمند ایرانی و افغانستانی در این نمایشگاه ارائه شده است. گزارشی از نرگس جعفری، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
نمایشگاه هنرهای تجسمی در فرهنگسرای رضوان در بهشت زهرا.
آنچه که امروز قلب همه مسلمین جهان رو به درد آورده، جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع و مظلوم فلسطین هست. قاعدتاً آنچه هم که میتونه این ظلم و جنایت‌ها رو به تصویر بکشه استفاده از زبان هنر هست. از این رو فرهنگسرای رضوان به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و حمایت از مردم مظلوم فلسطین، نمایشگاه هنر مقاومت رو تشکیل دادیم.
هنرمندان افغانستانی و ایرانی آثار خود را با عنوان هنر مقاومت در سبک‌های رنگ روغن، سیاه قلم و مداد رنگی به تصویر کشیدند.
تو رشته سیاه قلم شرکت کردم در این نمایشگاه. هدف از این شرکت در این نمایشگاه این بود که بگیم که راه شهدا ادامه داره.
من دو تا چهره سردار سلیمانی و رئیس جمهور شهیدو کشیدم. سردار سلیمانی یکی از کسانی بودن که واقعا راه مقاومت رو به ما نشون دادن.
در این نمایشگاه 13 هنرمند 26 اثر خود را برای علاقمندان به نمایش گذاشتن.
اکثریت آثار با الهام از چهره شهدای دفاع مقدس بود و بعضی از آثارم در حوزه نشان دادن شهدا شهدای و فلسطین و لبنان ارائه شدند و نشان دادن آثاری که با حضور مقاومت کشورهای ایران، افغانستان، فلسطین و لبنان بود ارائه شدند.
افتخار هست که بتونیم هنرمون رو در مسیر استقامت، در مسیر پاسداشت و بزرگداشت مقام شهدا بتونیم ارائه بکنیم، چرا که زبان هنر زبان بسیار لطیفی است که میتونه عمیق‌ترین معانی و مفاهیم رو در همه بخش ها به مخاطبان و مردم منتقل کنند.
علاقه‌مندان میتوانند تا 4 بهمن از این نمایشگاه بازدید کنند. نرگس جعفری، خبرگزاری صدا و سیما.
با پایان برنامه این هفته روایت همدلی رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.
شبتون بخیر باشه. در این لحظه دعوت میکنم با برنامه ایرانگش همراه شوید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین؟ خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیه بار تشید ببارید، مطمئن بیبید چمره خوش گذاره.
شمال خلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دمیزه سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. فصل تابستان برای بسیاری از افراد، خصوصا کسایی که دانش آموز در خانه دارند، فصل سفر است. بعضی از افراد خانه اقوام یا شهرهایی که پر از جاذبه های تاریخی است را برای سفر انتخاب می کنند و برخی دیگر هم به سراغ طبیعت و طبیعت گردی می رن. یکی از جذاب ترین طبیعت هایی که برای سفر خصوصا در فصل تابستان می توانید انتخاب کنید، شیرین بهار یا دشت شیمبار در مرز بین دو استان چهارمحال و بختیاری و خوزستان است. مسیر رسیدن به طبیعت بکر بخشی از مسیر کوچ عشایر است. اجازه بره با نام دشت شیمبار شهر کرد هم می شناسند. شیرین بهار تمام زیبایی های طبیعت را در خود جای داده و برای هر سلیقه چیزی برای ارائه دارد. از کوههای مرتفع گرفته تا آبشارهای زیبا و جنگل‌های بلوط را میتونید در دشت پیدا بکنید. در برنامه امروز ایران گشت میخواییم شما را با این جاذبه گردشگری ایران آشنا کنیم. همراه ما باشید. وجود رودخانه‌های خروشان دز و کارون، استان خوزستان جلگه‌های حاصلخیز زیادی دارد. یکی از معروف‌ترین و باشکوه‌ترین جلگه‌های استان خوزستان، دشت شیمبار یا شیرین بهار است. این دشت از کوه‌های مرتفع، جنگل‌های بلوط، آبشارهای زیبا و چشمه‌های پرآب تشکیل شده و در 100 کیلومتری جاده مسجد سلیمان به شهر کرد و 225 کیلومتری شهر اهواز قرار دارد. شیرین بهار بخشی از مسیر کوچه عشایر از مناطق گرمسیر خوزستان به سوی کوهرنگ و زردکوه و مناطق سردسیری در چهارمحال و بختیاری است. دشت شیمبار یا دشت شیرین بهار در امتداد رشته کوه زاگرس قرار گرفته و یخچال‌های طبیعی نیز در آن دیده می‌شوند. این دشت در تاریخ 15 جدی سال 1387 توسط شورای عالی محیط زیست ایران به عنوان منطقه حفاظت شده به ثبت رسیده است. شاید خیلی از شما دوستای عزیز دوست داشته باشید بدانید که چرا این منطقه به نام شیمبار شناخته میشه. شماری از مردم ای باور را دارند که نام اصلی شیمبار شیرین بهار بوده که به مرور زمان به شیمبار تغییر پیدا کرده. عده دیگری اما اعتقاد دارند از آنجایی که در گذشته حیواناتی همچون خرس، گرگ و پلنگ در این منطقه وجود داشته، جای خطرناکی برای شب ماندن بوده و به همین دلیل کلمه شومبار را برای آن استفاده می کردند. شومبار یعنی جایی که برای گذراندن شب شوم و خطرناک است. کسانی که در منطقه شیمبار زندگی می کنند بیشتر از قومیت لور، لک و بختیاری هستند. این افراد سالهای زیادی است که ساکنین این منطقه هستند و در آن دامداری و کشاورزی می کنند. منطقه شیمبار طبیعتی فوق‌العاده زیبا و پوشش گیاهی ارزشمندی دارد. در این منطقه میتونید کوه، جنگل و چشمه ببینید. تمام این موارد این منطقه را به زیست بوم مناسبی برای گیاهان و جانوران تبدیل کرده. در منطقه شیمبار میتونید تالاب بزرگی را پیدا کنید که حدود 2000 هکتار وسعت دارد. پرندگان مهاجر زیادی هم این منطقه را به عنوان مقصد خود انتخاب می کنند که از بین اونا می توانیم به حواسیل، چنگر و کشیم اشاره بکنیم. تمامی سطح تالاب از درختان و درخچه های بومی منطقه پوشیده شده و فضای بسیار زیبا و بکر ایجاد کرده. اطراف دشت شیمبار را کوههای دلا، قلندرون، دمه و چالمونار گرفته است که به لطف کوه‌ها کوهنوردان زیادی را به سمت کوه زیبا جذب می‌کند.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است. سرزمین ماندگار.
ایران، ایران، ایران.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، تویی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم.
ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست، ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست.
مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم. تا اگر فرصت کردید و به آن مناطق سفر کردید، راحت‌تر و بهتر بتونید از زمانتان استفاده بکنید و از سفرتان بهره ببرید. در برنامه امروز به دشت شیرین بهار یا دشت شیمبار در مرز بین دوستان چهارمحال و بختیاری و خوزستان آمدیم و آشنا میشیم با این جاذبه گردشگری ایران. همچنان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، در دشت شیرین بهار جاذبه های گردشگری زیادی برای بازدید وجود دارند. این جاذبه ها را می توان به دو بخش طبیعی و تاریخی تقسیم کرد. از میان جاذبه های طبیعی این منطقه می توانیم به جنگل های بلوط، آبشارها، چشمه ها، کوه های مرتفع و تالاب ها اشاره بکنیم. در مقابل بخش تاریخی هم دیدنی های جذابی برای ارائه دارد. مثلا در چند بخش از تنگ سوسن و سرخاب، تنگ سنان و تنگ سرد تعدادی آسیاب آبی تاریخی دیده میشه که تا 20 سال پیش هم از آنها استفاده میشده است. اما نباید این آسیاب های آبی را قدیمی ترین آثار تاریخی موجود در دشت شیمبار دانست. قدمت قدیمی ترین جاذبه تاریخی که در دشت وجود داره به دوره ساسانی برمیگرده. این جاذبه پل نگین نام داره که آن را باید راه خروجی دشت شیرین بهار دانست. وظیفه ای پل کنترل آب خروجی و جلوگیری از آب گرفتگی زمین‌های اطراف در اثر باران‌های لحظه‌ای و سیل‌آسا است و از این نظر اهمیت بالایی دارد. در این منطقه همچنین شماری نقش برجسته وجود دارد که به آنها تنگ بوتا و تنگ سنان می‌گویند. این نقش برجسته‌ها از تمدن منطقه شیمبار خبر می‌دهند. قدمت این سنگ‌نگاره‌ها را باید مربوط به دوره اشکانیان دانست. در شیرین بهار گورستان قدیمی از ایل بختیاری وجود دارد که دو شیر سنگی به عنوان نماد آن شناخته میشن. دوستان عزیز، همون قسم که خدمت شما عرض کردیم، دشت شیمبار پوشش گیاهی بسیار غنی دارد. جنگل‌های پر از درختان بلوط، بادام کوهی، انار، انگور، توت وحشی، ارزن، بنه و جاز را میتونید در این منطقه ببینید. پوشش گیاهی موجود در این منطقه را میتوان به سه بخش تقسیم کرد. بخش اول مربوط به درختان کوهستانی است که از درختان بلوط تشکیل میشن. بخش دوم را درختان شط شینبار تشکیل دادن. بیشتر این درختان از نوع جاز هستند. و بخش سوم را باید مربوط به درخچه‌های متراکم دانست که میزان تراکمشان توجه را جلب می‌کند. این پوشش غنی گیاهی زیستگاه عظیم برای حیوانات با وجود آورده که از میان آنها می‌توانیم به کلوبوز، کپک، خرس، سنجاب ایرانی، گرگ، گراز، پلنگ، خرس قهوه‌ای، خرگوش، گربه وحشی، کفتار، انواع خفاش، شغال، تشی و قوچ وحشی اشاره کرد. تالاب شینبار منزلگاه پرندگانی همچون چنگر، پلیکان، مرغ دریایی و چلچل است. این حیوانات که برخی از اونها در خطر انقراض هستند، با انتخاب شیرین بهار با عنوان زیستگاه خود اهمیت این دشت را دوچندان کردند. باید خدمت شما دوستان عزیز عرض بکنیم که اگر قصد سفر به منطقه شینبار را دارید، این را بدانید که از اونجایی که این منطقه تقریباً در جنوب کشور ایران قرار داره، بهار و تابستان آن هوای گرم و شرجی داره. بنابراین شاید بهترین فصل برای سفر به این منطقه پاییز باشه. شاید اوائل زمستان و اوائل بهار هم برای سفر به این منطقه مناسب باشه. از اینکه در سفر به دشت شینبار همراه ما بودید از شما سپاسگزاریم و خدا نگهدار.
اگر از دوستداران برنامه‌های نمایشی هستید، دعوت می‌کنم با برنامه داستان‌های تمثیلی همراه شوید.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. می‌خواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستانهای تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان مدیریت آبرو، قسمت اول، نوشته سید محمد علوی.
در باز است، بیا داخل.
سلام علیکم رئیس صاحب، صبحتون بخیر باشه.
و علیکم برسلام، صبحتون بخیر باشه. چی گپ شده؟
گپی است که از یک از شعبات شرکت راپور آمده که مسئول بخش مالی از موقعیت خود سوء استفاده میکنه و تخلف صورت گرفته. رئیس صاحب
تو چی گفتی؟ تخلف؟ سوء استفاده؟
متاسفانه بله رئیس صاحب.
به این راپور رسیده مبلغ تخلف و نوع تخلف هم قید شده؟
خب به راپور رسیده مبلغ خاص یاد نشده، ولی در اصل تخلف حساب هیچ شک نیست، یعنی به طور یقین تخلف روی داده. حالا خودتان چی دستور می فرمایید؟
تا بالی ای تو یک اتفاق به شعبات شرکت ما نفتاده بود، نام او نفر چی است؟
او تو که در این راپور آمده افضل ولد رعوف.
افضل؟ بسیار خوب، میتونه بری. تشکر از خودت.
با اجازتان رئیس صاحب.
یک چیزی
امر کنن رئیس صاحب، امر کنن.
گوش کو، هیچ کسی از این مسئله نباید خبردار شوه. خب
بله بله متوجه هستم رئیس صاحب. یک راز از سکرت هست، خاطرتان جمع باشه. کدام امر دیگه ندارین؟
نه نه
با اجازتان رئیس صاحب.
رئیس یک شرکت بود که چند شعبه کوچکتر در چند نقطه از شهر داشت. او نهایت دقت خود را در انتخاب پرسنل شعبه ها کرده بود. حالا با او خبر داده بودند که در یکی از شعبات تخلف صورت گرفته است. او در اندیشه بود که با این موضوع چگونه برخورد کند که هم جلو تخلفات بعدی را بگیرد و هم برای فرد خاطی مجازات مناسب در نظر بگیرد. نمیخواست که به این صافی صورت بگیرد. اگرچه او در زمان استخدام از پرسنل تعهد گرفته بود که اگر چنانچه تخلفی از طرفشان صورت بگیرد، این کار میتواند از جریمه مالی تا منفک شدن از کار برای فرد عواقب داشته باشد.
چی؟ خودت میخوای بری تحقیق کنی؟
بله، ای بیکار چی است؟
عزیزم آخه خودت رئیس هستی، این کار کار خودت نیست. یک نفر دیگر روان کو که کار انجام بده. قدر منزلت خودت حفظ کو. آخه تو رئیس هستی، او فقط باید دستور بدی و دیگر ها وظیفهشان چیست؟ اجرا کردن دستور تو.
فوزیه جان، اتفاقا اتو کارا خیلی اساس است، باید حتما خودم انجام بدم، چون من نمیدونم که راپوری که داده شده صحیح است یا نه.
خب حتما صحیح است دیگه.
نه، ممکن است که یک نفر از روی دشمنی راپور داده باشه تا اون نفر را به دنده و بندازه.
خب خیوت کس، برو از کار منفکش کن.
خب من هنوز نمیفهمم که واقعا تخلف صورت گرفته یا نه. اگر تخلف صورت گرفته باشه، این تخلف چقدر کلان است، جدی است، جدی نیست؟
اوه چقدر کش و فش داره این کارا، من خواه نمیفهمم.
بله کش و فش داره.
خب حالا که میخوایی بری بر سرکشی با او شعبه، یک وقت اون نفر نگروز از پیشت.
صبح بخیر، صبح که اول وقت میرم. فکر میکنم که تا چاشت کار ما خلاص شد.
میگم یک پیشنهاد، چطور است که تو لباس مبدل بپوشی که خودت نشناسن رقم می فلماک میکنن؟
نه اتفاقا باید مرا بشناسن و ببینن که من پیگیر اتفاقات هستم، بفهمن که برای من تخلف پرسنلم مهم است.
ما دیگه شو نمیفهمم، هر کاری که دلت است بکن، فقط میمانی شب دیگه که خانه خوارم شان است از یادت نرو. یک وقت
شب دیگه؟ آه خوب شد گفتی، ما بالکل فراموش کرده بودم. بچش.
آها باز بخیر میبینم که چطور یادت میمانه. دفعه پیشم که یادت مانده بود. میفهمم
عزیزم، شش ماه قبل ما یک دعوتی را فراموش کردم،
یگان هزار دفعه که یاد کدی یا کتره و کنایه زدی.
اوه حال سرش بعدم میخورم. مگه من دروغ میگم؟ مگه یادت نرفته بود؟ مر پیش کلگی شرمنده نکدی.
من تسلیم این دیست خودم بالا کردم. این گوش گوش
برو دیگه پر پنایت به خدا برو.
او روز بعد به همراه کارمند مورد اعتماد خود جلیل که در جریان تخلف صورت گرفته هم بود و شعبه مورد نظر رفت. او صبح زود رفت تا به این طریق فرد خاطیرا غافلگیر هم کرده باشد.
میگم راضیه، فضل خدا رنگ رویت خوب بهتر شده. خب آل امی دانتا واس کو کمی شربت برات بتم.
تشکر، خودم میخورم. بخشش باشه افضل جان که تو رو به زامت انداختم. میگم برو دیگه که سرت ناوقت نشوم.
زامت چی مانا راضیه؟ کاش که جای خودت من آجور میشتم که خودت به من شربت میدادی.
خدا نکنه که تو ناجور شوی. میگم افضل جان حتما یک کود پیسی ده و دکترم شده.
راضیه به این چیزا اصلا چرت نکو، فقط استراحت کن که زودتر خوب شدی دیگه. تو که خوب شدی تمام دنیای من خوب است.
ای زبان باز.
نه زبان بازی نمی کنم، به سرت قسم راست میگم. دنیای من توستی. تو که خوب باشی سرحال باشیم دنیای ما آباد است.
زنده باشی، خدا تو رو بر من نگاه کنم.
زنده باشی. یک لحظه بخشش باشم این موبایل خواهی جواب تو. بله مهربانی کنن. والیکم بر سلام. خب چی؟ رئیس کل به شعبه آمده؟ خب بله درست، تا به حال سابقام نداشتم. فهمیدم. آه درست، خب من همین لحظه حرکت میکنم. زنده باشی، تشکر که تلفن کردی. با مان خدا.
چی شد افسر جان؟ اتفاق
نه چیزی نیست. میدانی یکی از همکارا از شعبه تلفن کرد. رئیس کل به شعبه آمده.
چی کار دارم؟
نمیدانم، ولی تا به حال سابقه نداشتم.
میگم بد نشد که خودت به شعبه نیستی؟
نه تو تشویش نکن، من باید برم. به همشیریم نعیمه تلفن میکنم که بیای تا تنها نباشی. خب
نه بابا، زامت چون لاتی من حالم خوب است.
بازی گپا چی است که میزنی؟ زامت چی مانا؟ قسمی خاطر ما هم جمعتر است. من بخیزم برم که دیرم میشه. با من خدا.
خدا برو.
سلام
افضل خان، کجاستین شما؟ نیم ساعت است که رئیس کل منتظر شماست.
چی؟ رئیس کل منتظر من؟
بله، همیالیان با اتاق خودتان است.
با اتاق خودم؟ یا خدا، من برم. راستی بخشش باشه این سوال میکنم، شما نمیدانم که چی گپ شده؟ گپ چی است؟
نه خیر، نی
گفتن در اتاق من؟
بله.
یا خدا، یعنی چرا آمده با هم در اتاق من؟ یعنی چی کار داره با من؟ البته شاید با هم اتاقیم کار داشته باشه، با همکارم. چرا قد تشویش کنم؟ بخشش باشه.
بله.
میتونم یک سوال کنم؟
خواهش میکنم.
امیدوار هستم که جوابش شما یاد داشته باشین. شما احیاناً خبر ندارن که چی گپ شده؟
نه خیر، نه خبر ندارم.
اصلا رئیس کل چرا آمده؟ ایرام اطلاع ندارن؟
نه نمیدانم، فقط با ما گفتن که همراه شما کار دارن.
با ما کار دارن؟
بله.
و اتاق ما منتظر هستن.
بله.
من برم که ماتل ما هستن. بخشش باشه، با اجازتون.
زنده باشی. الو افضل اینمی دقامت نه هنوز چیزی متوجه نشدم. حتما یک کاری کده. وقتی که برش گفتم رئیس منتظر خودش است، رنگش مثل گچواری سفید شد. نه بابا مچو لابد یک کاری کده که رئیس آمده و امرای خودش کار داره. آه دو نفر هستن، رئیس امرای یک نفر دیگه. خو هر خبری شده باز به خودت میگم. گوش کو ما باید قطع کنم. دوباره با خودت به تماس میشم. با من خدا.
شما دوستان عزیز میتونین در برنامه بعد ادامه این نمایش بشنوید.
شبتون بخیر و شمران عجمن. به پایان نشرات شبانگاهی امشب رسیدیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد توجهتان قرار گرفته باشد. با آرزوی شبی خوش و روزهای روشن شما را به خدای مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.